بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تفكر صحيح، سبب میشه که انسان یک سلسله واقعیات بسیار مفید رو بفهمه و با اون واقعیات زندگی کنه و در حقیقت تفکر سپر پرقدرتی است که انسان را از افتادن در خطرات حفظ میکنه. در یکی از جلسات ماه مبارک همین مسجد یه جوانی در رمضان‌های گذشته مراجعه کرد یه نامه‌ای رو به من داد و غیر از اون نامه خودشم گفت اگر من میفهمیدم دچار یک بلای غیر قابل جبرانی نمیشدم. می گفت تک پسر هم هستم، مرگ من قطعیه و نمیدونم بعد من از داغ من و فراغ من چه بلایی سر پدر و مادرم خواهد آمد. دنبال آرامش میگشت که راهنمایی بشه حداقل خبری که دکترا بهش داده بودن یکی دو سال بیشتر زنده نمیمانی این دو ساله از چه راهی آرامش پیدا بکنه. ده ثانیه، 15 ثانیه، 5 ثانیه بیفکری خطر و حسرت و اندوه و قصه طولانی برای انسان خواهد عبور. من بهش گفتم چاره ای برات نیست، به پدر مادرت هم نمیتونی بگی، با خداوند متعال اقلن این اختلاف حساب تو به خاطر این گناه حل کن. گناهت گناهی نیستش که توبه نداشته باشه، توبهش هم به اینه که به راستی پشیمانی به پیشگاه حضرت حق ببری. تکرارم که دیگه نمیتونی بکنی این گناه رو، ضرر غیر قابل جبرانش داره در تمام بدنت ظهور میکنه. عیبی نداره این گناه رو شما هم بدانید، من او رو دیگه ندیدم، نمیدونم کیه، نمیدونم زنده است یا نه. عیبی نداره اگر اون گناه او رو نابود کرده، از خدا براش طلب مغفرت بشه. شما هم در قلبتون طلب مغفرت کنید. تو ابو حمزه سومالی یکی از جملات شاهکارش این جمله است: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و اناسنا و صغیرنا و کبیرنا و حرنا و مملوکنا. یعنی شب ماه رمضان که زین العابدین از پروردگار درخواست بخشش و آمرزش میکنه، یک نفر رو استثنا نمیکنه. معنی جملاتم روشن بود: مؤمنین، مسلمین، زنده ها مون، یعنی زنده های وابسته به ما، طلب مغفرت برای شمر و یزید و خولی که نکرد. لحینا، زنده های ما، و میتنا، مرده و زندم، کوچیک و بزرگمون، مرد و زنمون، آزاد و مملوکمون. برای همه از پروردگار طلب آمرزش میکرد 30 شب، اون هم با گریه، با عشق، با زاری. دو کلمه حرف زد و رفت و بعد من نامه رو خوندم، نوشته بود یه سفر خارجی رفته بودم در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس، اونجا با یک زن بدکاره جوان زیبا آشنا شدم. چند شبی که با او بودم بعد که اومدم ایران، چند ماهی که گذشت دیدم تب به من حمله کرد. با این قرصای معمولی هم تب رد نمی شد. رفتم طبیب، آزمایش دقیق داده، گفته شما این بیماری غیر قابل درمان ایدز رو گرفتی و باید منتظر مردنت باشی. 10 ثانیه بی فکر، 10 ثانیه گول شهوت حرام رو خوردن، 10 گناهانم اگه بر آدم بیماری غیر قابل درمان نیاره، امیرالمومنین می‌فرماید تو دوزخ این بیماری رو میاره. لا یبرع ضریرها، که از اون درد جهنم یک نفر درمان نخواهد شد. همه گناهان بیماری میاره، هم بیماری دنیایی میاره هم بیماری آخرتی میاره. با فهم این مسائل و بلاها و خطراتی که سر دیگران به خصوص جوونا آمده، نمیخواد بیاد، انسان به این باب تفکر در قرآن و اسلام و روایات پی میبره که چه کار عظیم پرخیر باطنیست که قدمی رو که میخواد برداره بر اساس فهم برداره. لذا رسول خدا اومدن اعلام کردن تفکر و ساعت، کلمه ساعتم تو لغت اگر مراجعه بکنید منظور بین 1 و 2 نیست، بین 3 و 4 نیست، ساعت یعنی زمان، معانی متعددی هم داره. مثلا یکی از معانی ساعت لحظه است، یک آن، یک ثانیه، که آیاتی که لغت ساعت درش ذکر شده بعضیاش به معنی قیامت، ان الساعت لآتیتون، بعضیش هم به معنی یه چشم به هم زدن، از جمله این آیه که به معنی یه چشم به هم زدن ولی تعبیر به ساعت میکن طبق لغت. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون، مرگ هر کی از شما برسه نه یه لحظه پس میفته که دیرتر بمیرید، نه یه لحظه پیش میفته که زودتر بمیرید. سر همون لحظه ای که ما اراده کردیم چشمتون از دنیا بسته میشه، نمیمونی، مهلت پیدا نمی کنی. تفکر و ساعت، یه ثانیه، دو ثانیه، پنج ثانیه در کاری که میخوام قدم بردارم به طرفش فکر بکنم تا بفهمم که این قدم قدم خیره یا قدم شر، این خوردن خوردن خیره یا خوردن شر، این نگاه کردن نگاه کردن خیر یا نگاه کردن شر. زلیخا نگاه کرد نگاه شر، یوسف هم نگاه نکرد نگاه خیر. انبیا زندگی کردن زندگی به خیر، نمرودیان و فرعونیان، بنی امیه ها، بنی عباس ها، دولت هایی که بودن الان خیلی هاشون هستن دارن زندگی میکنن زندگی به شر. تشخیصش هم خدا به آدم داده، یه مقدار فکر بکنه چند لحظه که این زندگی خیره یا شره، این خوردن خیره یا شره، این رفاقت خیره یا شره، این ازدواج خیره یا شره، این بیگدار به آب زدن برای تجارت میلیاردی خیره یا شر. کسی پریشب اومد به من گفت، گفت یکی از نزدیکان ما به شدت گرفتار شده، احتمال اینکه تا آخر عمرش هم گرهش باز بشه وجود نداره، ولی حالا اگه دعا کاری میکنه التماس دعا، که امام صادق میفرمد در این موارد دعا هیچ کاری نمیکنه. چون باید با فکر وارد میشد. میگو برادر کم سواد من یا قوم خویش نزدیک کم سواد من 30 میلیارد تومان بدهی بالا آورده و در ازایش هم چیزی نیست که بپردازه. این اسمش بیگدار به آب زدن. یک کسی سر بازار تهران منو دید، خیلی مضطرب و ناراحت، معلوم شد که میاد پای منبر، به من گفت ای کاش اون زمانی که اون دختر رو دیدم میفهمیدم که نباید باهاش ازدواج بکنم، نفهمیده ازدواج کردم، حالا پیر شدم دیگه نزدیک مردنم، 3 تا دختر 2 تا پسر از این خانوم برای من به دنیا اومده، هر 5 تاشون در بیدینی بینمونم و من الان که دیگه دارم میرم نمیدونم جواب خدا رو چی بدم که تو باعث شدی 5 تا بیدین نمره 20 ساخته بشه، اینا ماله میرن زن میگیرن و شوهر میکنن، مال اونام بیدین میشن، تا قیامت قیامت پرونده منو میارن میبینن من سبب 10 میلیون بنده بیدین شده شدم. بله جواب نداره. دخترها به هر کسی که نباید شوهر بکن، پسرها هر کسی رو نباید بگیرن، جوونا در امر اقتصادی بیگدار که نباید به آب بزنن. منی که خودم میدونم ذهنشو ندارم، قدرت فکریشو ندارم، شرایطشو ندارم، نباید بیگدار به آب بزنم برم طلبه بشم. من برم طلبه بشم مضر به حال اسلامم. در هر کاری باید فکر، فکرم به جایی نرسید. قرآن یه جاده زیبا جلو پام وا کرده، شاور هم فل امر، برو با اهلش، با متخصصش، با فنیش مشورت کن. این که دلال ازدواج دختر و پسر شهوت جنسی و غریزه حیوانی باشه، خب این ازدواج از توش درندگی در میاد، بچه های درنده به وجود میان، نسل بعدم درنده میشه. تو این ازدواج های نامناسبه که پیغمبر میفرماید دختران آخر الزمان که شوهر میکنن ما رو عقرب بزان بهتر جنس دو پا بزان. فسادش سنگینه، بی فکر زندگی کردن. معنی روایت تفکر، چه روایت پرقیمتیه، ساعت فکر کردن به اندازه 2-3 ثانیه، 5 ثانیه. خیرون من عبادت سنتین، اگر یه مؤمنی، یه برادر مسلمانی، یه جوانی، یه دختر جوانی، یه خانوم جوانی چند لحظه برای ورود به کاری که تصمیم گرفته فکر بکنه و به نتیجه مثبت برسه که نه نباید انجام بده و انجامم نمیده، یا باید انجام بده انجام میده، این چند لحظه فکر کردن که انسان رو به فهم مثبت و منفی مسئله میرسونه، از 1 سال همه جور عبادت بالاتره و بهتره. نمیگه نماز، نمیگه روزه، خیرون من عبادت سنه، از 1 سال همه جور عبادت. شما اندوهی رو از 1 دلی برطرف کنی، 1 عبادت. شما قد خمیده ای رو از اون طرف خیابون دستشو بگیری بیاری این طرف خیابون که خدا گفته ارحم، مهربانی کن و داری مهربانی میکنی، یه نوع عبادت. شما دخترتو اگه میتونی زودتر شوهر بدی شوهر بدی که به گناه دوچار نشه، عبادت. پسرتو زن بدی، عبادت. در حدی که میتونی پولتو با خدا معامله بکنی، نه کلشو با شیکم. واقعی عده‌ای تو جامعه ما حتی 100 میلیاردشون هم بالاتره، ولی معاملهشون فقط با شیکم. یعنی تبدیل پول به این پاکیزگی، به این تمیزی، به این خوبی، در حالی که میشه با این پول بهشت خرید. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. تبدیل کردن پول که کل 100 میلیاردم تبدیل نمیشه، چون بدن انقدر نیاز نداره، یه مقداریش تبدیل میشه. تبدیل کردن ثروت میلیاردی به پر کردن چاه دستشویی خونه، اینم شد کار تو این دنیا. نیازی نبود خدا ما رو خلق بکنه، چاله‌های مسترا رو پر کنه، اینقدر گاو و خر و شتر و گوسفند و خرس و پلنگ و زرافه خلق کرده که میخورن و محصول خوراکشون رو میریزن تو جنگل و تو جاده و تو بیابون و تو صحرا. اینا زندگی بیفکرانه است. خب کسی که از مسیر اندیشه کردن به فهمیدن میرسه. ببینید پیغمبر عظیم الشأن اسلام چه خصلت‌های پاکیزه‌ای رو از اونها به ما خبر میده. یک، صفت العاقل، یعنی اونی که میفهمه. ان یحلم امن جهل علیه. آدم فهمیده با آدم نفهم نادان که کاراش بر اساس نادانی و جهالته، انتم قومون تجهلون، این کلام یکی از انبیا به امتشه که شما کاراتون کارای جاهلانه است، بر مبنای عقل و فکر و بیداری و اندیشه نیست. چوب این کارای جاهلانه را میخورید. پایان کارم خدا به اون پیغمبر فرمود اهل تو که مؤمنن ورد و امشب از این شهر برو بیرون، که من اراده کردم کف شهر رو بیارم بالا، بالا رو ببرم زیر، و بر تمام اینا تا جون ندادن از آسمان سنگ ببارم. عاقبت کار جاهلان. آدم فهمیده میفهمه که با اونایی که کار جاهلانه تو خانوادش دارن، بیرون دارن و حاضرم نیستن بیان تو راه فهم قرار بگیرن، نباید برخورد نامناسب بکنه، چون ضرر میکنه. طرفش نمیفهمه، احمقه. یو یه نیشه چاقو فرو میکنه تو قلب، تو ریه، یو میاد زندگی رو آتیش میزن، میره آبروی آدم رو میبره. پیغمبر میفرمد آدم های فهمیده با اونایی که کار جاهلانه دارن، با بردباری، با حوصله، با حلم، با خوشرویی برخورد میکنن. برخوردشون هم گفتار درمانی. جواب داد که داد به نفع آدم نفهم، جوابم نداد که ایشون یه وظیفه الهیشو ادا کرده. و اما ویژگی دومش، چقدر این ویژگی پر قیمته و چقدر مرد و زن در کنار این مسئله دوم بی صبر و بی تحمل و بی حوصله و کم مایه‌ن، بیشتر مرد و زن. انسان فهمیده بالاخره تو این دنیا داره زندگی میکنه، تو این دنیا هزار جور حمله به آدم میشه، ولی آدم نمرش 20 باشه هیچ عیبی هم نداشته باشه. مگه انبیا عیب داشتن اینقدر بهشون حمله میشه؟ نه، اونایی که حمله میکردن عیب داشتن، اونایی که دروغ میگفتن علیه انبیا عیب داشتن، اونایی که تهمت میزدن عیب داشتن. انبیا که بی عیب بودن، اولیا که بی عیب بودن. ولی یه مواردی هستش که وقتی پیغمبر میفرماد به آدم بد میکنن، ظلم میکنن، حق و در حق آدم ناحق میکنن، موردم معلومه بر آدم فهمیده. یتجاوزو امن ظلمه، فقط با گذشت و چشم پوشی برخورد میکن. این مثل اون عمل نمیکن. اگه اون ناسزا میگه این ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، اون اگه داد میکشه این نه آروم حرف میزنه، اون اگه گذشت نداره از عمل بدش، ولی این از عمل بد او گذشت داره. یه روایت از ابن عباس، عبدالله ابن عباس براتون بخونم. قبل از این روایت بسیار زیبا و کاربردی، یه روایت از خود رسول خدا براتون بخونم که چه روایت پرقیمتی. اول این روایت داره، قال فی خطبته، یعنی پیغمبر یه روزی رو منبر نشسته بودن، تو سخنرانیشون رو کردن به همه، الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا والآخره، آیا شما مردم رو به بهترین خلقیات دنیا و آخرت خبر ندم؟ هیچ که دلش نمیخواد از این خبر رو بهش نرسه، همه دلشون میخواد بفهم. چرا میگه و آخرت؟ چون این چهار مطلبی که در این روایت میگه در آخرت سود سرشار دائمی داره، لذا میگه بهترین اخلاق در دنیا و آخرت. یک، تعفو عمن ظلمک، آدمای با گذشتی باشه. واجبه تو بعضی از اشتباهکاری‌های همسرا مردان گذشت، تو بعضی از اشتباهکاری‌های مردان همسران گذشت کنن که زندگی به تلخی نکشه، به جار و جنجال نکشه، به نزاع نکشه، به دست بلند کردن رو هم دیگه نکشه، نهایتاً به جدائی و طلاق لعنتی نکش. گذشت. و تصل و من قطعک، این بهترین اخلاق دنیا و آخرت، کسی که رو نفهمی با تو جداش قهر کرد. تو نذاری این جدایی و قهر بودن ادامه پیدا بکنن، برو باش آشتی. خیلی هم لذت داره، خیلی. تو کسی به ناحق با من قهر کرد. من با یکی از دوستان خیلی بزرگوارم که اینجام نشسته، با همدیگه رفتیم پیشش. آدم معمولی هم بود، کاسب بود، و باهاشم زیاد صحبت کردیم. حاضر نشد از اشتباه خودش دراد و حاضرم نشد اشتباه خودشو بپذیره. وقتی بلند شدیم بیم بیرون، من با این لباس پیغمبر خم شدم، کفشاشو جفت کردم. گفت نه نه. گفتم چرا؟ من کفشاتو جفت کردم که قیامت به پیغمبر بگم تو گفتی اونی که با اتون قطع رابطه کرده برین وصل بشین. یا رسول الله، من آخون تا حد جوف کردن کفش یه آدم کاسب عادی حرف تو رو تحمل کرد. اینو به شما جوونا بگم، بعد به همسنام، که هر کی به هر جا رسیده از گوش دادن به حرف خدا و پیغمبر رسیده. بی خودی چیزی به آدم نمیده. که خواجه خود روش بند پروری دانه، میدونه کیو بزنه کیو بلند کنه، میدونه درو به روی کی ببنده از بس پلیده و درها رو به روی کی باز بکنه از بس نرم و خوبه. میدونه. ولی احسان و الى من اساء الیک، سومین خلق بهتر در دنیا و آخرت نیکی کردن به کسیه که با تو بدی کرد. و اعطاء من حرمک، چهارمیش هم اینه. اگه یه روزی رفتی گفتی یه دو شب فرش تو به من امانت بده، عروسی بچمه، این چهار تا پشقاب و چنگال و قاشقو به من بده، مهمون دارم، این دیگ و قابلمه رو به من بده، نداد. ولی هم علنی موضع گیری کرد، گفت دارم و نمیدم. پیغمبر میفرمد اگه خودش اومد پیش تو از تو خواست، نبونو نکنی، گذشتارم به روخش نکشی، بهش بپرداز. اما تو این شارتا پیغمبر اولی رو جلو انداخت، ان تعفو و یا تعفو امن ظلمک. یه جنگی بین پیغمبر و دو تا قبیله داشت در می گرفت که یه قبیلش قبیله محارب بود. اینا آدم های جنگجویی بودن، تسلیم به دین خدا نمی شدن، اذیت می کردن. عبدالله ابن عباس میگه ما رسیدیم تو صحرا به یه منطقه‌ای که لشکر پیاده شد و چادر زد. رسول خدا در حالی که دشمنم ما رو نمی دیدن از چادر اومدن بیرون، رفتن طرفای بیابون که یه گودال بزرگی رو پیدا بکنن برای تجدید وضوع. پیغمبر اکرم کارشون که تموم شد اومدن بیرون از اون چاله، رگبار شدید بارون گرفت. حتما دیدید بارونای اونجا رو، بارونای استوایی، به قول معروف مثل لوله آفتابه با شدت از آسمان میباره، سیل جاریش. حضرت از اون سیل نمیتونستن عبور بکنن، میبرد. اومدن در پناه یه درختی تکیه دادن که بارون خود بند بیاد، این سیلاب سرازیر شده یا از تپه هام رد بشه، راه باز بشه بیان بین اصحابشون. یک کسی از اون قبیله جنگجو به نام حویرس ابن حارس محاربی پیغمبر رو دید، به رفیقاش گفتش که خودش. ما چرا با اینا بجنگیم؟ من الان میرم سرشو میذارم رو سینهشو میام، تموم میشه همه چی. وقتی نزدیک پیغمبر شد، شمشیرشو برد بالا، میخواست خیز برداره که دیگه درنگی تو کار نباشه، بزنه یا پیغمبر رو نصف کنه یا سرشو از بدن جدا بکنه، یکی از فرشتگان پروردگار حلش داد، با کله اومد رو زمین. ما هم داریم این فرشتگان رو که کمکمون بکنه. شما مدرک بالاتر قرآن که نمیخوایم، چون وجود نداره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، دفاعگر مردم مؤمن خودم. ما باید دفاع او رو جلب بکنیم. تا زمین خورد به شدت شمشیر از دستش افتاد. پیغمبرم سریع شمشیر رو بلند کردن، فرمودن الان لغت عربیه، من یم نعوکم منی، کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ معلوم کی گرفتار منی؟ یه نگاهی به پیغمبر کرد، گویی هیچ گیر رو ندارم من اون نجات، من گیر افتادم، اسیرم، باید آماده کشته شدن بشم، کیو صدا بزنم من اون نجات بده؟ ولی تو منو نکش، تلافی نکن، من به تو قول میدم نه با تو نه با یاران تا آخر عمرم بجنگم، نه کسی رو بر ضد تو تحریک بکنم، قول میدم. پیغمبر اکرم هم شمشیر رو بهش داد، گفت بیا شمشیرت مال خود. این چه نقطه ای از گذشت؟ حالا گذشت کردی از دشمن، این چه روحیه با عظمتیه که اسلحه‌ای که از دست دشمن افتاده بود برای کشتن تو آورده بود دوباره بهش برگردوندی. شمشیر رو گرفت و غلاف کرد و یه نگاهی به پیغمبر کرد، گفت انت خیر منی، تو خیلی بهتر از منی، چون اگه من بودم این کاری که تو کردیم نمی کردم. بعدم خداحافظی کرد رفت، وای هم نستاد با پیغمبر بجنگه. پیغمبر برگشت داستان رو برای اصحاب تعریف کردن که مثلا من دیر اومدم علتش این بود، هم سیل بود هم گیر یه قاتل افتادیم و داستان قاتلم اینجوری شد. بعدم من بخشیدمش، گذشت کردم از ظلمی که میخواست مرتکب بشه یا مقدماتشو فراهم کرده بود. این خصلت انسان فهمیده، گذشت. البته خیلی از گذشتهای پیغمبر بیدینا رو مسلمون کرد، حالا این یه دونه عرب مسلمون نشود رفت. می‌ارزه این زندگی چند روزه که مردم بی قاعده، بی قانون، بی محبت، با دعوا، با نزاع، با درگیری، با جنجال، با قهر، با طلاق زندگی کنند؟ اصلا نمی‌ارزه. دنیای این شکلی که ظرف دعوا و جنگ و نزاع و من و تو و بگو مگو و غر کردن و بخل کردن و حرص ورزیدن و طلاق دادن باشه، این دنیا واقعا هیچی نمیاد. اما دنیای ایمانی آخرت ساز خوب می‌ارزه. یکی برزیگری دیدم در این دشت، به خون دیدگان آلاله میکشت، همی کشد و همی گفته دریغا که باید کشدن و هشدن در این دشت. به چه علت خودم رو فدا کنم؟ این همه پول و زمین و پاساج و کشدی رو هم دیگه بذارم بعدم کنارش بمیرم، تا قیامت در برزخ حسرت داشته باشم، قیامتم به جرم بخل در دادگاه الهی محکوم به عذاب بشم؟ واقعا نمیارزه. من فکر نمی کنم آخرین لحظات حرکت ابی عبدالله رو به میدان که که برای زینب کبرا بسیار بسیار مشکل بود کسی بتونه درک بکنه. نه هیچ گیرو نداریم که درک بکنه در اون لحظات به زینب چه گذشته. از یه طرف داره برادر رو از دست میده، از یه طرف خبر بهش دادن تا غروب نشده همه خیمه ها رو آتیش میزنه، از یه طرف خبر بهش دادن که تمام زن و بچه رو اسیر میکنه، بهش خبر دادن این بچه ها سیلی میخورن، تازیانه میخورن. به خواهر انگار گفت چیزی که در طاقت هیچگی نیست، گر خورد سیلی سکینه دم مزن. عالمی زین دم زدن برهم نزن. چقدر طول کشید جدایی این خواهر و برادر، قطعا از چهار بعد از ظهر عاشورا تا طلوع آفتاب روز یازدهم برادر رو ندید. اما وقتی هم اومد کنار برادر، بدن قطعه قطعه رو رو دامن گذارد. دختری که سفارششو به زینب کرده بود اومد کنار عمه، دید جوری عمه داره گریه میکنه که سابقه نداره، مجبور شد سوال کنه. من راحت نمیتونم توضیح بدم، مگه میشه یه دختر 13 ساله 14-15 ساعت باباشو نبینه، بعد که ببینه بابا رو نشناسه؟ عمتی هازان اشم عمه جان بدن کیه؟ تا عمه بهش خبر داد هازان اشو عبی کل حسن تو دامن عمه گلوی بریده رو بغل گره. میگن از گلوی بریده این صدا رو شنید سکین جان دخترم، سلام منو به شیعانم برسون، به گوشیتی مهما شرب دوم ما از من فذکرونی، بگو هر وقت آب خوردید منو به یاد بیاری که با لب تشنه سر از بدنم جدا کرد. او سمعتم به قریب او شهید فندو بونی، شیعان من اگه داستان یه شهیدی رو براتون گفتم، اگه داستان یه غریبی رو براتون گفتم، فقط برا من گریه کنید. چون هیچکی در این دنیا مثل من دچار غربت نشود، چون هیچ شهیدی مثل من شهید نشود، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضانا واشف مجروحينا وارحم شهداءنا، سلم ديننا ودنيانا، أيد واحفظ إمام زماننا.